رادیوی گفتگو. با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 162 رابط می رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به نمایش بی‌پرده ابتذال خشونت در شبکه نمایش خانگی. گفتگوی به مناسبت 40مین سال روز تأسیس شورای نگهبان. ریشه بحران‌های پولی و بانکی در کشور. آخرین تحولات سیاسی در لبنان. مصوبات مدیریت بحران آب در خوزستان. و نگاهی به سکوت رسانه‌های مانع در قبال تلفات بالای سیل در اروپا. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. در اولین بخش گفتگویی به مناسبت 40مین سال روز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی همراه میشیم با آقای دکتر هادی طهان‌نظیف، سخنگوی جدید شورای نگهبان. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که در قانون اساسی به عنوان تکالیف شورای نگهبان قانون اساسی بهش اشاره شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در قانون اساسی تکالیف مختلفی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده. اگر اجازه فرمایید من چند تا از مهمترین هاش رو خدمت شما عرض بکنم. اولین صلاحیت شورای نگهبان نظارت بر امر تقنین هست، یعنی مصوبات مجلس و البته اساسنامه هایی که هیئت وزیران تصویب میکنه نسبت به مؤسسات دولتی خب برای شورای نگهبان ارسال میشه و شورای نگهبان باید ظرف البته نسبت به مصوبات مجلس ظرف 10 روز، حالا 10 روز هم اگر نیاز باشه میتونه استمحال بکنه، اظهار نظر بکنه. خب این یکی از وظایفی است که شورای نگهبان به صورت مستمر در حال انجام هست، یعنی شاید مثلا هفته ای نباشه که یک یا چند جلسه 3-4 ساعته در شورای نگهبان بر همین مورد برگزار نشه. دقت‌های خیلی زیاد و ظریف و قابل توجهی در میان اعضای شورای نگهبان نسبت به این امر وجود داره. از این حیث این موضوع رو بیشتر می‌پردازم چون کمتر شد رسانه‌ها بهش می‌پردازن، در حالی که بیشترین حجم کار شورای نگهبان رو این موضوع به خودش اختصاص میده. حالا فرصت هم اگر بود مثال هایی هم خدمت شما
بله بفرمید.
مثلا من یه مورد خدمت شما عرض بکنم، همین سال گذشته بود یه طرحی رو در مجلس عزیزان ما به تصویب رسوندم راجع به تشدید مجازات اسید پاشی. طبیعتا این طرح خب معلومه از عنوانش به دنبال تشدید این موضوع بود که کسانی که به این امر دست میزنن مجازات هاشون یه مقداری شدیدتر باشه. خب این مصوبه به شورای نگهبان اومد و از نظر فقهای معظم شورا مثلا برخی از شقوق این موضوع دیده شده بود، تمام جوانب امر دیده نشده بود. مثلا اگر کسی اقدام به اسید پاشی بکنه ولی آسیبی به لحاظ جسمی به طرف مقابل زده نشه، ولی در اثر بالاخره این اتفاق و اون خوف و ترس مثلا او یه اشکال دیگری براش ایجاد بشه، مثلا زبانش به بند بیاد یا مثلا نابینا بشود یا بالاخره کمسو، اینها بودن. شما این شقوق رو هم باید در نظر بگیرید که این قانون تمام جوانب رو دیده باشه. خب با یه رفت و برگشتی معمولا این موارد تبدیل به قانون میشه. در زمینه که دقتهای این چنینی، حالا خیلی فرصت ندارم خدمت شما مثال های دیگه از بکنم، ولی میخوام بگم مواردی که یا ابهام زدایی میکند از مصوبه مجلس یا به اتقان او و قابل اجرا بودن او یا به جامع تر شدن اون قانون و مصوبه انجامد، اینها مواردی است که ما مکرر میبینیم در این حوزه‌ای که خدمت شما عرض کردم، این نظارت بر امر تقنین در نظرات شورای نگهبان به چشم میخوره. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است از این حیث و از البته پاسدار شرع مقدس هست. وظیفه دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده تفسیر قانون اساسی است. استحضار دارید بالاخره قانون اساسی که قانون مادر کشور هست، ممکنه در خلال اجرا میان مجریان یه اختلافاتی و برداشت‌های مختلفی در موردش ایجاد بشه. مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی شورای نگهبان هست که البته نصاب تفسیر هم نصاب بسیار بالایی است، یعنی حداقل 3/4 اعضا رو باید رأی داشته باشن که اون تفسیر بگیم به صورت رسمی و قانونی انجام شده. این هم یکی دیگه از وظایف شورای نگهبان هست که از ابتدای انقلاب تا کنون تفاسیر متعددی شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی داشته. وظیفه سوم شورای نگهبان که بیشتر به اون شناخته شده نظارت بر امر انتخابات هست، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و البته نظارت بر همه پرسی. البته همینجا عرض بکنم که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، چون میبینم یه وقتایی میپرسن، در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته نشده و نظارت اون بر عهده مجلس و نمایندگان مجلس هست. و وظیفه چهارم هم اگر اشاره داشته باشم، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات، حالا پایین تر از قانون باید عرض بکنم، مادون قانون. یکی از مواردی که باید عرض بکنم به عنوان یکی از اصول مترقی قانون اساسی ما این هستش که هر شهروند ایرانی میتونه نسبت به مصوبه ای از مثلا هیئت وزیران دولت، یک بخشنامه، یک تصویبنامه، یک بالاخره مصوبه ای که لازم الاجراست، به ذهنش میرسه که این ممکنه خلاف شرع باشه و حق من رو تضییع بکنه، میتونه بره به دیوان عدالت اداری شکایت بکنه و از دیوان بخواد که موضوع رو رسیدگی بکنه. طبیعتا اگر خلاف قانون اساسی بدونه خود دیوان عدالت رسیدگی میکنه، ولی اگر ادعای خلاف شرع بکنه خب مصوبه جهت اظهار نظر به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان ارسال میشه. این خیلی مترقی هست که واقعا یک شهروند میتواند با مراجعه به یه جایی مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران رو اگر خلاف شرع باشه ابطال بکنه. بعضی موارد هم خب ما متعدد از ابتدای انقلاب تا کنون داشتیم. همین هفته گذشته فکر میکنم 4 جلسه فقهای معظم شورا در خصوص پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری داشتن. این هفته من شنیدم دوباره جلساتی در همین خصوص دارن. این مورد آخر رو حس میکنم خیلی کمتر شاید بهش در رسانه پرداخته شده، از این بابت بیشتر خدمتتون توضیح.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. ما سالوس تأسیس شورای نگهبان رو به شما و به حال کارکنان خدوم این نهاد تبریک میگیم و به هر حال همونطور که حضرت عالی هم فرمودید یکی از مهمترین و محوری ترین کارکردهای شورای نگهبان به هر حال صیانت از قانون اساسی به عنوان یک منشور ملی است که برای شما در مسیر پیش رو آرزوی توفیق دارم.
بنده هم از شما سپاسگزارم از اینکه فرصتی رو در اختیار ما قرار
خواهش میکنم. عصر جناب عالی بخیر و خدا نگهدار.
خدا
حافظتون باشه. عزیزان شنونده نگاهی داشتیم به کارکردهای شورای نگهبان در 40مین سال روز تأسیس این نهاد. خب عزیزان شنونده 11 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم در بخش دوم گفتگویی که به موضوع شبکه نمایش خانگی و بحث ابتذال خشونت در این شبکه میپردازه خواهش میکنم گفتگو رو بشنوید. با آقای حسین سلطان محمدی صحبت خواهم کرد از کارشناسان و پژوهشگران حوزه سینما و تلویزیون. آقای سلطان محمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، از شما هم بخیر.
خیلی متشکرم آقای سلطان محمدی. خب به هر حال این روزها نقش سریال ها در شبکه نمایش خانگی تو سبد مصرف کالای فرهنگی خانواده پررنگ تر شده و همزمان انتقادها به این سریال ها هم افزایش پیدا کرده. یکی از مباحثی که والا همواره مطرح بوده در خصوص محصولاتی که در شبکه نمایش خانگی عرضه میشه بحث عدم نظارت یا به حال نظارت‌های ضعیفی بوده که به حال از نگاه کارشناسان میتونه آسیب‌هایی رو برای حوزه فرهنگ به دنبال داشته باشه، به ویژه اینکه به حال این محصولات شبکه نمایش خانگی است و میتونه حساسیت‌های زیادی رو هم برای کانون خانواده به دنبال داشته باشه. ارزیابی از اتالی رو هم بشنویم.
خب این بحث ابتذال و خشونت دو سه سال اخیر پررنگ‌تر شده تو شبکه نمایش خانگی و همین باعث میشه که اعتراضات و گفتارها شدیدتر بشه. و
آقای سلطان محمدی صدای اطراف شما مقدار زیاد هست، خواهش میکنم اگر ممکنه این مقدار جا به جا بشید یا ما مجدداً با شما تماس بگیر. آقای سلطان محمدی
در خدمتتون.
خب الان میشه بفهمید توضیحاتون رو؟ اگه میتونید جای دیگه مستقر بشید که ما قطع بکنیم، یه فاصله بگیریم از پخش رادیو گفتگو، مجدداً با شما تماس بگیرن همکارانم. آقای سلطان محمدی مجددا سلام و عصر بخیر میگم.
ادامه فرمایشات نمایش خانگی بود و خشونت در خانه.
بله
معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
بعد خب این بحث خشونت در نمایش خانگی، سازندگان مدعی ان که بازخورد اجتماع. خب بازخورد اجتماع قبول، در کدوم اجتماع ما این حجم از خشونت رو بایستی به عنوان وجه غالب در آثار نمایشی به خورد بدیم؟ در جامعه آمریکا عرفه، چون مردم خیلی ها اسلحه دارن، برخوردهای خشن دیده میشه تو فیلماشون، انباشته از درگیری های گروه های خشن و نیروهای نظامی و انتظامی. اون جامعه مفهوم داره، خیلی از آثار ما میبینیم میاد، حالا رسمی، غیر رسمی، مجاز، غیر مجاز، به هر طریقی مردم دارن میبینن. ولی در جامعه ما این نوع خشونت ها وجه غالب نیست. یه سری وضعیت طبیعی از بعضی از الان فشارهای اقتصادی تا حدودی پذیرفته میشه،
بله.
از بعضی از ناهماهنگی های فرهنگی، رفتارهای فرهنگی، عدم توازن به اصطلاح سیاست های ساختارهای متفاوت فرهنگی کشور، خب یه سری وضعیت در جامعه میتونیم بگیم که متغیر و تا حدی نسبت به اصول فرهنگی متزلزل شده. اینها همه رو ما قبول داریم که رخ داده، ولی این که ما از میون همه آنچه که در این وضعیت متلون و متنوع جامعهمون همه رو بذاریم کنار، بیام یک چیز برجسته بکنیم و فکر کنیم که در فیلم نام نویسی باعث یک علتی، یک گرهی، یک فراز و فرودی، یه برخورد و خشونتی رو بخوایم مطرح بکنیم و بریم،
بله.
این منطقی و پذیرفته نیست. خشونت زمانی منطق داره که ما بدونیم که علتش چیه، این معلول چیه. چون خیلی ساده، کتک واکنشه، کنش چیه؟ خشونت هم بله، شما واکنشه، چرا به کنش نمیپردازید؟ درست، تمام مجموعه روایت ها رو میکشینید به واکنش که به کجا برسید.
بله.
علت العلل کنش ها چیه؟ خیلی موارد میتونه باشه، اما میتونیم نگاه بکنیم به هویت ساختارهای مدیریتیمون، هم میتونیم نگاه بکنیم به ساختارهای اجتماعیمون، و همه این موارد رو ما میتونیم به اصطلاح بررسی بکنیم برای بروز مسائلی که در اجتماع هست، به اصطلاح نشانه هایی رو بگیریم و بگیم که این بخشش بر این مجموعه برمیگرده، این بخشش به اجرای این سیاست برمیگرده. در حوزه اجتماعی هم خیلی چیزا وجود داره. ما نقش های خانوادگی، نقش های نهادهای اجتماعی، بحث آموزشی، دانشگاهی و خیلی از موارد که توی یکی دو سال به دلیل قضیه کرونا سهمشون کمتر شده در مدیریت رفتاری اجتماع، اینها رو ما همه رو میتونیم ارزیابی بکنیم. ولی اینکه ما در آثارمون فقط به واکنش خشونت بروزیافته بپردازیم و تمام آثار رو به برخورد و آسیب و اینجور چیزها منحصر بکنیم، نکته پسندیده ای نیست. چون بدیهی است که اینها توی اجتماع بدون توجه به علت اصلی، بدون توجه به منشأ بروز این خشونت ها، هیچ نتیجه اصلاحی که در جامعه نمیده، هیچی، تازه بدترش هم میکنه. میدیدید به همین نمونه های ریزی که این چند روزه دیدیم که میگن غم کشی دخترها، خشونت های برخوردی که بین گروه های مختلف رخ میده، هر روز یک تعدادی رو ما ور میداریم در سطح جامعه میبینیم که برخوردهایی، حالا اسلحه رو دست میگیرن، خانواده کشته میشه، تو مراسم های مختلف شلیک میشه، و برخوردهایی که تو سطح اجتماع وجود داره.
درسته.
اگر ما قرار باشه فقط به خشونت صرف بیندیشیم، میتونیم صرف خشونت رو عادی بکنیم نزد اخشاری از جامعه که نظارت فرهنگی و اجتماعی بر اونها کاسته شده و کنترلی روشون نیست. اگر میخواد اینجوری باشه،
آقای خود محمدی، ما یک دقیقه فرصت داریم، حالا اگر کوتاه هم بفرمایید خیلی ممنون میشه. جناب سلطان محمدی، خب آقای سلطان محمدی، ظاهرا شرایطشون برای ادامه در واقع این گفتگو مهیا نیست. خیلی متشکریم ازشون، اگه صدای ما رو میشنون، با ایشون صحبت کردیم در مورد نمایش ابتذال خشونت در شبکه نمایش خانگی. آقای حسین سلطان محمدی از کارشناسان و پژوهشگران سینما و تلویزیون در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 20 دقیقه است. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب، امروز شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با حجت الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان، و امام جمعه احواز و قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان گفتگو کرد. در تماس تلفنی آقای رئیسی با نماینده ولی فقیه و استاندار خوزستان مقرر شد تیمی از سوی آقای رئیسی مأمور بررسی دقیق و همه جانبه مسائل و موضوعات استان شود و گزارش خود را به رئیس جمهور منتخب ارائه کند. وی در این تماسات در جریان آخرین مسائل و اوضاع این استان به ویژه موضوع خشکسالی و کم آبی قرار گرفت. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. در سومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع بحران‌های پولی و بانکی کشور. آقای دکتر ارسلان ظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی، در این بخش با ما همراه هستند. جناب ظاهری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا. سلام به جناب عالی و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ظاهری. خب ما این 14 رو که نگاه میکنیم، به هر حال کشور با بحران‌های پولی و بانکی در ادوار مختلف روبرو شده. اگر بخوام یک کالبد شکافی بکنیم در خصوص بحران‌هایی که مترتب هست بر بازارهای پولی و به هر حال در سیستم بانکی کشور، چه موضوعاتی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
بله، اگه بخوایم مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی صحبت کنیم، ما اخیراً ویژه در دهه 90، یعنی از ابتدای سال 90، آمارها نشون میده یک شکاف نگران کننده بین رشد نقدینگی و رشد تولید در اقتصاد ایران رخ داده. من الان یک تصویری تو دستم هست که نشون میده نقدینگی به سرعت رشد کرده. آخرین آمارهای سال گذشته نشون میده رشد نقدینگی میشه 40% بوده، در حالی که در همین سال رشد تولید حدوداً 0 بوده. بله. و این در اقتصادهای سالم رشد نقدینگی تقریباً معادل رشد تولیده. بنابراین وقتی که نقدینگی حدود 40% رشد میکنه و تولید اصطلاحاً درجا میزنه، یعنی یک جای کار داره میلنگه و این اقتصاد اصطلاحاً دچار خونریزی درونیه، یعنی منابع به سمت تولید هدایت نمیشه. و مهمترین وظیفه هدایت این منابع در اقتصاد ایران به عهده بانک هاست، چون اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محوره و بنابراین ما اگر بخوایم به اون هدف اصلی که در اقتصادمون ترسیم شده در سیاست های کلان، یعنی در واقع رشد تولید، نائل بشیم، نیاز به استراتژی داریم که استراتژیش رو رهبری در سیاست های خود مقاومتی فرمودن استراتژی رشد درونزا و برون نگر.
بله.
برای تحقق این استراتژی نیاز به یک در واقع راهبرد دیگری هست، اونم اینه که تولید باید رونق پیدا کنه، سخت بازی باید از رونق بیفته. این جمله رو رئیس جمهور منتخب آقای رئیسی هم به درستی در برنامه‌های انتخاباتیشون مطرح کرده. به نظرم یک استراتژی مطلوبه، رونق تولید از رونق انداختن سخت بازی. خب حالا یکی از مهمترین نهادهایی که میتونه این وظیفه رو به عهده بگیره بانک‌ها هستن. من یکی دو تا آمار به شما بدم. بله. که بدونید قدرت بانک ها چقدر زیاده و اگر این قدرت رو در مسیر درست استفاده بکنن چقدر میتونه به رشد تولید و بهبود معیشت مردم هم کمک کنه. بانک ها در سال گذشته آمارها نشون میده که کمی بیش از بودجه کل کشور منابع در اختیارشون بوده که اینا رو تسهیلات ندادن، وام ندادن، یعنی سپرده های مردم دست بانک ها بوده ولی بانک ها این رو وام ندادن، خودشون بردن. بیش از 680 هزار میلیارد پول دست بانک ها، در حالی که سال 99 بودجه عمومی کشور 580 هزار میلیارد بوده. خب این پول رو بانک ها کجا میبرن؟ در چه بازارهایی میبرن؟ آیا میبرن در بازارهای سفته بازی، خرید فروش ملک، طلا، سکه و ارز؟ که خب این نشون میده، شما ببینید باز دوباره آماران نشون میده که بانک ها در فصل سوم سال 97 بیشترین منابع رو بردن به سمت مسکن و ساختمان، یعنی بی اکباره در این فصل منابعی که بانک ها به این بازار مسکن و ساختمان بردن دو برابر شده، یعنی از همون جا هم جهش نرخ مسکن آغاز میشه و این رشد 5-6 برابری قیمت مسکن یکی از دلایلش همین منابعی که بانک ها هدایت کردن به سمت بازار مسکن، بنابراین قدرت خیلی زیادی دارن. اصطلاحاً این حق آقایی یا این قدرت انحصار پولی که حاکمیت در اختیار بانک ها میذاره، خب باید برش نظارت بکشه که این رو بیارن در خدمت تولید. اگه بخوایم برگردیم به همون استراتژی رونق تولید، از رونق انداختن سفته بازی، اینجا باید بانک ها رو در واقع ترمز بانک ها رو کشید، یعنی دولت آینده یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدیم که ترمز بانک ها رو بکشه، به ویژه بانک های خصوصی. یعنی این آماره که من خوندم، این پولای کلانی که دست بانک هاست ولی وام ندادن خودشون بردن تو بازارها،
بله،
این بیش از 60% مال بانک های خصوصیه، یعنی بانک های خصوصی اینجا در واقع دارن این انحراف منابع از طریق اونها انجام شده. خب حالا مجلس محترم هم ظاهرا زمزمه هایی برای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی رو داره دنبال میکنه، من هم تشویق میکنم حتما.
کارگروهش هم تشکیل شده، آقای دکتر خاندوزی هم در رئیس کمیسیون اقتصاد قرار،
بله،
رئیس این کارگروه.
دکتر خاندوزی هم جوان خوب و باسوادی هستن، از دوستان خوبمان، ان شاءالله با کمک رسانه و مردم ایشون بتونن، چون بالاخره ورود به این عرصه‌ها آسان نیست، یعنی منابع قدرتی هستن که ممکنه در پشت پرده فشارهای بیارن، ولی اگه خواست مردم باشه که آقا بالاخره یکی بیاد جواب بده این بانک‌های خصوصی دارن چیکار میکنن تو این کشور،
بله،
به سمت مالسازی بعضی از این بانک ها با استقراض از بانک مرکزی، یعنی با خلق پول و رشد نقدینگی که نتیجه شد با تورم در سفره فقرا نشون میده، شما این پول ها رو بانک های خصوصی میبرن در مالسازی و فعالیت های در واقع نوعا سفته بازانه، و این حتما نیاز به تحقیق و تفحص هست. بنابراین حتما مجلس باید در کوتاه مدت تحقیق و تفحص کنه از بانک های خصوصی، دولت آینده باید ترمز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی رو بکشه، در کوتاه مدت حتما به نظر من باید در راستای همون استراتژی رونق تولید، از رونق انداختن سفته بازی، ما نیاز داریم به اینکه بانک‌های خصوصی رو ادغام کنیم،
بله،
به سبک بانک‌های نظامی. بالاخره بانک‌های نظامی ادغام شدن، بانک‌های خصوصی دو دهه عملکردشون نشون میده که متاسفانه نقش مفید و سازنده‌ای رو در اقتصاد ایران بازی نکردن.
آیا دکتر زاهری، آیا با توجه به اینکه بالاخره ما باید برای بخش خصوصی در حوزه عملیات بانکی هم یه حق حیاتی قائل باشیم مثل همه دنیا، آیا نیاز هست ما برای اینکه اون نکته که استالی فرمودید دو دهه است که این بانک‌های خصوصی کمکی به اقتصاد نکردن، بیشتر رفتن دنبال سفته بازی و سوداگری در بازارهای مختلف، آیا باید این رویه ها رو اصلاح کرد یا نه بیایم یه دفعه همه رو ادغام بکنیم و بگیم شما شایستگی لازم برای فعالیت در بستر بانک رو ندارید؟
بالاخره خوبه که در واقع دستگاه کارشناسی کشور یک جمع‌بندی کنه که ما بعد از دو دهه از تأسیس بانک‌های خصوصی آیا این بانک‌ها امروز در خدمت تولید و معیشت مردمن یا علیه این هستن.
بله.
به نظر من یکی از دلایلی که من البته از طرفداران اصل 44 و خصوصی سازی هستم، ولی به نظرم یکی از اشتباهاتی که نظام تقسیم سازی ما انجام داد خصوصی سازی بانک‌ها بود، در حالی که ما ابتدا باید نظارت‌های لازم رو فراهم می‌کردیم بعد نظام بانکی رو به بخش خصوصی می‌سپردیم، این زمینه رخ نداد و نتیجه‌اش همین رفتار مخربی که امروز شما می‌بینید، تورم بیش از 50% رو در اقتصاد ایران شاهد هستیم، جزو بالاترین تورم‌های در واقع تاریخ حدوداً 7 دهه اخیر که آمارهای بانک مرکزی نشون میده. خب این رشد فزاینده نقدینگی بخش اعظمش حدود 90% خلق و مدیریت نقدینگی در اختیار بانک هاست، به ویژه بانک های خصوصی. خب ما نمیتونیم اینجا در واقع نظام تصمیم سازی سکوت کنه و ببینه که در نتیجه عملکرد بانک ها و بانک های خصوصی سفره مردم هم هر روز داره کوچکتر میشه و این رو باید حتما برای چاره اندیشی کرد. حالا جالبه شما ببینید، من یکی دو تا آمار به شما بدم.
بفرمایید.
ترازنامه دو تا بانک خصوصی که حالا من اسمشون رو نمیارم تو دست من هست، نشون میده بانک‌ها سال 97 و 98 به علت سقوط ارزش پول ملی دو مرتبه تو ترازنامه‌هاشون تسعیر کردن دارایی‌هاشون رو و فقط از محل تسعیر نرخ ارز در ترازنامه‌شون یک بانک حدود 30,000 میلیارد، یک بانک حدود 3,000 میلیارد دارایی شناسایی کردن، تازه با دلار 10 تومانی ها.
درسته.
جدیداً بانک مرکزی آمده، متاسفانه این خبرم به شما بدم، تصمیمی رو در زمان آقای همتی بانک مرکزی و هیئت عامل بانک مرکزی گرفتن مصوبه 8 اردیبهشت 1400 نرخ تسعیر رو دوباره افزایش دادن شدید، یعنی حدوداً 15900 تومان. حتما باز بانک‌های خصوصی